بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب مسئله قبلی بله، بله، ببینید جناب آقای دباغ، از نظر لغوی مثلا گفتن که غافل عرض می شود که در عذوب المعنا ان قوت الذاکره مع بقائه فی القوت الحافظه، اما نسیان عذوب المعنا ان القوتین. اینا معنیش است که تو لغت آمدن در فرق گفتن، ولی شما وقتی در حکم وقتی میخواید بفرمایید حدیث رفع راجع به غافل گفته، غفلت رو از کجای حدیث رفع استفاده میکنید؟ بله، از همون نسیان. احسنتم، شما حدیث رفع رو در همه فقه میارید و از این حدیث رفع نسبت به غافل و ناسی به همون کلمه نسیانش تمسک میکنید. منم ادعام همینه. پس غافل و ناسی در فقه یک معنا داره. اگر یه جاهایی آمدن یه تمهلاتی تکلفاتی گذاشتن برای اینکه فرق بینشون بگذارن، این فرق بلا فارقه. عرض ما اینه. بله، همین اصلا غیر از این فرق هم چیز دیگه نیست. این فرقی که من عرض کردم توی شرح لمعه ممکنه همین باشه، توی تجدید الاعتقاد همین باشه، تو بعضی از کتاب‌ها این فرق اومده، ولی این فرق هم بلا فارق در فقه اینا نمیتونه فارق باشه. بله، حالا من ببینید آقایون، فواید این نکاتی که من عرض میکنم و تعمدم دارم، میخوام برای شما یک موضوعی باز بشه، یه پرونده‌ای باز بشه. شما در کارهای تحقیقاتیتون این روی پرونده ای باز کنید، حالا شروع کنید به کار کردن، موارد رو بررسی بکنید، تحقیق بکنید، بعد از یه مدتی میبینید خودش یک رساله خیلی غنی و قوی میشه. خب در این مسئله قبل که همه بحث ها رو کردیم، دیروزم عرض کردیم که یه قول چهارمی رو از کلام المرتقا برخی استفاده کردن که ما عرض کردیم این همون قول سومه، و آمدن برای این قول چهارم سه تا وجه ذکر کردن. ما وجه اول که عمده این سه تا وجه بود رو بررسی کردیم و دو تا اشکال بهش وارد کردیم. دیگه نیازی به این که حالا وجه دوم و سوم بخوایم بخونیم نیست، خود شما آقایون مراجعه بفرمایید و این بحث رو دنبال کنید. وارد مسئله 25 میشیم. در مسئله 25 امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان لو اعتقد انه غیر مستطیع فحج ندبا. یک کسی فکر میکند که استطاعت نداره، لذا میگه خب برم یه حج مستحبی انجام بدم. ما نظرمون در اون مسئله این شد که قواعد قول میرزای قمی رو اقتضا میکنه، اما احتیاط همین قول مرحوم سیده. بله،
خصوصیات بحث شما اینه که بحث همینجوری رد نشه دیگه. الان ما اینجا اشکال سومون این بود که شما نسبت دادید به مرحوم میرزای قمی که ایشون جاهل را به اصطلاح مثل مرحوم سیده درست ادعاشون نسبت به ایشون درسته، در حالی که دیروز هم ما صحبت کردیم تمدید بین غافل و جاهل فرقه و تصمیمشون بر غافله. خب اگه بین غافل و جاهل فرقه، چرا به یه فقیه اصولی نسبت میدید که جاهل هم
خب ببینید، حالا ما که خودمون بحث رو منقح کردیم، هم در جاهلش منقح کردیم هم در غافل، گفتیم حدیث رفع به نظر ما خلافاً مرحوم آقای خویی هم نسبت به غافل نسیان رفعش واقعی، هم نسبت به جاهل، و ظاهر فرمایش مرحوم میرزا این است که نمیخواد باز بین غافل و جاهل فرق بگذاره. مرحوم میرزا میگه بذار فرم اینا رو دیگه گفتیم. مرحوم میرزا طبق اونی که آقای حکیم فرمود میگه آقا اون وقتی که نرفته حج عذر داشته، ایشون همانطور که غفلت رو عذر میدونه جهل رو هم عذر میدونه. ظاهر استدلالش هست که بین جهل و غفلت مرحوم میرزا فرق نمیگذاره، ولو فتوایی که داده و چون در جامع الشتاته و سوالی که کردن از مرحوم میرزا در فرض غفلته، ولی ظاهر استدلال و دلیلش عامه. خب این مسئله 25 این است که اگر کسی فکر میکند مستطیع نیست و به قصد حج استحبابی میرود یک حجی انجام میده، خب اینجا عرض میکنم که سه فرض رو امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله مطرح کردن. فرض اول این است که اگر ما این از باب اشتباه در تطبیق باشه، عجز عن حجۃ الاسلام. خب اشتباه در تطبیق یعنی چی؟ یعنی این میگه آقا من امسال که دارم میرم حج به قصد امتثال اون امری که متوجه به من هست دارم میرم حج، منتها این خیال میکنه که امر متوجه به او امر استحبابیه، شاربش گفته پاشو برای حج مستحبی انجام بده. منتها یعنی وقتی ما مسئله اشتباه در تطبیق رو مطرح میکنیم، این مستحب بودن اشتباهی است که این در نیت خودش آورده. این میگه من به قصد امتثال اون امر متوجه به خودم میخوام برم و خیال میکرده امر متوجه به او امر استحبابیه، لذا گفته به نیت حج استحبابی میرم. این میشه از باب خطا در تطبیق، قصد امتثال امر متوجه به خودش رو کرده، قصد قربت کرده، قصد قربت که در هم امر واجب هم در امر مستحب، قصد وجهش رو اشتباهی ذکر کرده، یعنی فکر کرده که از ناحیه خدا امر خدای تبارک و تعالی، از ناحیه خداوند متعال امر وجوبی متوجه او نیست، امر استحبابی متوجهشه. گفته خیلی خوب من میخوام حج استحبابی و محرم میشه به نیت حج استحبابی. خب این میشه از باب خطا در تطبیق و خطا در تطبیق عرض میشود که اشکالی نداره، یعنی حجش صحیحه، مجزی از حجۃ الاسلام هم هست، مشکلی نداره. منتها امام قدس سر رو تعجبه که در مت نوشتن میفرمان فَإِنْ أَمْكَنَ فِيهِ الْإِشْتِبَاهُ فِي التَّتْبِيقِ، بعد میفرمان لَكِنْ حُصُولُهُ مَعَ الْعِلْمِ وَالْإِلْتِفَاتِ، حصول اشتباه در تطبیق در فرضی که علم دارد به این که مستطیع نیست، ولی این علمش جهل مرکبه، میگه من یقین دارم جهل مستطیع نیستم، بیاییم بگیم این از باب اشتباه در تطبیقه، میفرمان حصوله مع العلم و الالتفات بالحکم و الموضوع مشکلون. خب همینجا ما حرف میکنیم نه هیچ اشکالی هم نداره، این فکر میکرده امر متوجه به او امر استحبابیه، نیت امر استحبابیه کرده، در حالی که اگر می دانست امر متوجه به او امر وجوبیه همون امر وجوبی رو نیت می کرد. شاخصه اشتباه در تطبیق همینه که اگر بگن آقا اون امری که متوجه به توست امر وجوبیه، می گو خب همون من نیت می کردم، من می خواستم امتثال کنم امر خدا رو، خیال کردم امر متوجه به من امر استحبابیه، من نیت امر استحبابی رو کردم. این یک فرض. حالا ما ملتفت، نه حکم استحباب در اینجا، میگه من مستطیع نیستم پس حکم من استحبابه. عرض کردیم حالا امام اینجا فرمان این مشکلون باید در حاشیه میسیم، نه اشکالی هم درش وجود نداره، مسئله اشتباه در تطبیق هم در اینجا واقع هم میشه. خب بعد فرض دوم چیه؟ حالا فرض دوم این است که و ان قصدل امر الندبی علی وجه تقیید، میگه آقا من حتما و حتما میخوام حج استحبابی انجام بدم به نحو تقیید. این به نحو تقیید یعنی به این نحو که اگرم بهش بگن آقا این حج بر تو حج واجبه، میگه نمیخوام انجام بدم، من میخوام حج استحبابی انجام بدم. خب اینجا دو تا بحث میشه، یه بحث این است که آیا این مجزی از حجت الاسلام هست، امام قدس سره فتوا میدن که این مجزی از حجت الاسلام نیست در فرض تقیید. مطلب دوم، خب حالا مجزی از حجت الاسلام نیست، این حجش صحیحه یا نه؟ میفرمان و فی صحت حجهی تأملو، که حالا اینو وجهش رو باید عرض بکنیم. خب و کذا، داریم مسئله 25 رو میخونیم، و کذا لو علم باستطاعته ثم قفل عنها، اگر کسی عالم به استطاعت باشه بعد قافل از او بشود. خب این و کذا به صدر مسئله میخوره، صدر مسئله بود که اعتقد انه غیر مستطیعن فحج ندبن، این دو صورت رو براش گفتیم، یکی اشتباه در تطبیق، یکی مسئله تقیید. دو علم باستطاعته ثم قفل بعد القفل حج ندبن، بگیم اینجا این دو صورت رو داره، یا اشتباه در تطبیقه یا مسئله تقییده. این دو فرض، دو تا فرض. فرع سوم ولو تخیل عدم فوریته، حالا اگر یه کسی میدونه حج برش واجبه، میدونه مستطیع هست، میگه من پول حج دارم، حجم برام واجبه، اما فکر میکند براش فوریت نداره، میگه حج واجبه حالا میذارم آخرای عمرم انجام میدم، فعلا برم حج مستحبی انجام بدم، فقصد ند لا یجزی، از حجت الاسلام مجزی نیست، و در این که آیا این حجش هم صحیحه یا نه تأمله. پس ببینید در این مواردی که کسی واقعا مستطیعه اما جهل مرکب دارد به این که مستطیع نیست، یک، یا میدونسته مستطیعه یادش رفته، یا یادشه اما خیال میکنه فوری نیست، در دو مقام باید بحث کرد. یک بحث این است که چنین حجی آیا مجزی از حجت الاسلام هست؟ چنین حجی که به عنوان حج مستحبی انجام داده مجزی از حجت الاسلامش هست یا نه؟ یک، اگر مجزی نباشد به عنوان یک حج ندبی آیا صحیحه یا نه؟ خب اگر گفتیم که این حج فاسده، هیچ صحتش این است که ثواب برش مترتبه، یه امر مستحبی انجام داده، عملی است که عمل صحیح مستحبی انجام داده. نه اگر گفتیم فاسده که هیچ، اگر گفتیم فاسده اصلا احرام میشن فاسده، همش فاسده. اگر گفتیم صحیحه یک حج مستحبی انجام داده، حالا این خودش موضوع میشه برای ثواب در قیامت دیگه. بله بله اینا هم هست، آیه اجازی علی فرض صحه، اگه در اثناء حج متوجه شد که آیا این مجزی از حجت الاسلام هست یا نگفتیم نیست، علی فرض صحه یجب اتمام این حج، باید اتمام کنه. منتها حالا شما بگید بعد از اینکه حالا حجش انجام داده اومده تو شهر خودش، حالا میگیم اونم در ثواب قیامتش، والا در اثناء حج اگر بهش کنن آقا این حج از حجت الاسلام کافی نیست، بگه خیلی خوب، بس این که دیگه باطله. اگه گفتیم فاسده هیچ رها کنه، اگر گفتیم صحیحه یجب علیه الاتمام، چون در حج مستحبی میدونید ولو اصل حج مستحبه، اما وقتی شروع کردید اتمامش چیه؟ واجبه. نذر هم یکی از مثالهاش میتونه باشه. بله، اگر نذر کرده حج مستحبی انجام بده، اینم دیگه ثمره همیشگی. خب حالا ببینید اینجا آیون عرض میکنم که ما وقتی متن مرحوم سید در عروه که سید به عنوان مسئله 26 مطرح کرده، سید این اشتباه در تطبیق رو اینطوری ذکر کرده که حالا ای کاش امام هم همین تعبیر رو در تحریر می آوردن، فَإِنْ قَصَدَ امْتِصَالَ الْأَمْرِ الْمُتَعَلَّقِ بِهِ فِعْلًا. بهش میگم آقا تو بر چی آمدی حج؟ میگه من میخوام اون امری که فعلا به من متوجهه. مدام تخیل انه الامر الندبی اجزا عن حجت الاسلام. همینجا مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای گلپایگانی صاحب این مدرسه مبارکه فرمودن در اجزا اشکاله، یعنی در همین فرض اشتباه در تطبیق. حالا داشته باشید که چرا بعدن خواهیم گفتش که اینا که تأمل کردن و مثل مرحوم آقای خویی هم حالا ذکر خواهیم کرد که ایشون هم میگوید که عرض میشود اینجا اون در بحث تقییدش حاشیه‌ای و یک نکته دقیقی داره. سید میفرماید این عجزه، میگیم چرا؟ میگه لأنه من باب الاشتباه فی التطبیق. و ان قصد الامر الندبی علا وجه تقیید لم یجزه انها، از حجت الاسلام مجزی نیست. عرض میکنم که فقط اینجا در صورتی که علا وجه تقیید باشه، مرحوم آست عبدالهادی شیرازی در حاشیه عروه فرموده ال اجزا فی هذه الصوره و نظائرها لا یخلو عن قوتن. حالا وجهشو عرض میکنیم که آقا اصلا بی خود این قید آورده، آوردن اینو نیاوردنش علی السویه است، لذا ضرری وارد نمیکنه. خب اونایی که میگن مجزی نیست، یه دعوای دومی دارن که آخو بی حجی صحیحه یا نه، و ان کان حجهو صحیحن. مرحوم آزیا، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام در حاشیه عروه در اینجایی که در فرض تقیید هست گفتن در صحت این حج اشکاله تا آخر مسئله. خب عرض میکنم که وقتی به فرمایشات مرحوم آقای حکیم مراجعه میکنیم، ایشون هم در مستمسک میفرمان لا مجال برای اجزا الا اذا کان الاشتباه فی التطبیق به نسبت الى الامر والمأمور به معن. یعنی وقتی در همون صفحه 112 جلد دهم عبارت ایشون در مستمسک اینه، لا یخفا ان الاشکال فی امثال هذا المورد لیس فی مجرد قصد الامر الندبی ما ان الامر المتوجه الی قصد الامر قصد الامر الوجوبی. این باید قصد امر وجوبی میکرد، قصد امر ندبی کرده. میفرمان این اشکال منحصر به این نیست، بل فی قصد غیر المأمور به. آقای حکیم میفرمان اشکال این نیست که این باید قصد امر وجوبی میکرده حالا قصد امر ندبی کرده، اشکال این است که علاوه بر این که در قصد امرش اشکاله، غیر مأمور به رو قصد کرده. گفته من یه فعلی میخوام انجام بدم که این فعل مأمورون به نیست، بل فی قصد غیر المأمور به. اون وقت بعد ایشون به این عبارت می فرمان جایی که کسی با یک فعلی قصد غیر مأمورون به رو داره. مثلا حالا من یه مثال تو معاملات بزنم، یکی از شما پولی میخواد، شما اگر یه پولی رو به عنوان هدیه بخواید به او بدید، نه به عنوان ادای دینتون، آیا میتونیم بعدن بیایم بگیم آقا اینجا اشتباه در تطبیقه؟ بگیم آقا اینجا اشتباه در تطبیقه؟ اینجا مسلم اشتباه در تطبیق نیست. وقتی شما اون فعلی رو که دارید انجام میدید قصد غیر مأمور و به رو دارید، با این فعل قصد ادای دین ندارید، بخواید هدیه کنید به او، اینجا میفرماید اصلا بحث اجزا دیگه معنا نداره. میگن جایی که شما با یک فعلی قصد غیر مأمور و به دارید اینجا معنا نداره. بعد در آخر میفرماید که اشتباه در تطبیق اونجاییست که هم نسبت به امر هم نسبت به مأمورون به اشتباه داشته باشید، یعنی فکر کنید این مأمور به شماست. مثلا شما ببینید در همین دادن هدیه شما یه پولی رو دارید میدید، اگر میدونستید به این بدهکار هستید به عنوان هدیه نمیدادید، اشتباهاً به عنوان هدیه بهش دادید. میگه خب اینجا اشتباه در تطبیق شده، با همین میشه ادای دینش تمام هم بشه. اون جایی که میدانید دین دارید اما میگید من این پول رو به عنوان دین نمیخوام بدم به این دائن، به این شخص گیرنده، بخوام به عنوان هدیه بهش بدم، اینجا دیگه اشتباه در تطبیق معنا نداره. مرحوم آقای حکیم اشتباه در تطبیق رو میگن دو تا خصوصیت داره، یکی هم اون امر متوجه به خودش رو اشتباه کنه، خیال کرده امر متوجه به خودش امر استحبابیه در حالی که امر وجوبی بوده، دوم با اون فعلم قصد غیر مأمور به قصد مأمور به کرده باشه اما فکر میکرده مأمور بهش استحبابیه. اما اگر در یک جایی قصد غیر مأمور به شده باشه، اینجا دیگه مسئله اشتباه در تطبیق معنا نداره. چی؟ نه متلازم نیستم. مثلا مثال دینی که الان عرض کردم، الان من میگم آقا میخوام دو رکعت نماز بخونم ولو میدونم نماز قضا بر عهده من هست، اما میخوام به عنوان دو رکعت استحبابی بخونم. خیلی خوب، میخوام بگم ایشون میخواد بگه این جور موارد دیگه مسئله اشتباه در تطبیق نمیشه. خب ببینید این حرف درسته که اشتباه در تطبیق در جاییست که هم نسبت به امر اشتباه بکنه و هم نسبت به این فعل خارجی، یعنی این رو هم به عنوان غیر مأمور به بخواد بیاره. یه وقتی هست که اصلا توجهی به اون امر نداره، بیا من این رو به عنوان مأمور به دارم میارم، خب اینجا اشتباه در تطبیق معنا داره. ولی اگر این رو به عنوان غیر مأمورون به، این دیگه موضوعی برای اشتباه در تطبیق باقی نمیمونه. حالا اگر اجازه بدید مرحوم آقای خویی اینجا مطالبی دارن، یعنی مفصل ترین مطلب رو ایشون دارن در اینجا که میخوام این رو بیان بکنیم و بعدم سه تا اشکالی که مرحوم والد ما در تفسیر الشریعه برای ایشون دارن. ایشون در شرح عروه شون در همین جلد 26 صفحه 109 دیگه نمیان این تفاصیلی که مرحوم سید دادن. سید فرمود اگر از باب اشتباه در تطبیق مجزی از حجت الاسلامه، اگر از باب تقیید مجزی نیست. ایشون میفرمان از ظاهر و حول اجزا مطلقا، میگن اینجا ما باید مطلقا، یعنی حتی در اونجایی که به عنوان تقیید قید کرده به عنوان حج استحبابی من میخوام بیارم به عنوان تقیید، حتی در اونجا ما باید قائل به اجزا بشیم، که عرض کردم نظیرش کی قائل شد؟ مرحوم آست عبدالهادی در حاشیه عروه. چون حالا بگیم که بالاخره ایشون متفرده در این قول نیست. اساس فرمایش آقای خویی این است که حتی در فرض تقییدم عرض میکنم که اینجا ما قائل به اجزا میشیم. چرا؟ عرض میکنم که ایشون میفرمایند که تقیید در امور کلیه است که لها سعتون و قابلیتون لتقسیم الال انواع و الاسناف. میگن یه امور کلی که انواعی داره، مثلا نماز انواعی داره، یه نوعش نافله است، یه نوعش نماز یومیه است، اینایی که اقسام و انواعی دارد شما میتونید بیه تقیید بزنید، بگید آقا من این دو رکعت رو به نیت نافله میخونم، این دو رکعت رو به نیت نماز صبح میخونم، نماز واجب. اما الامر الخارجی الجزئی الذي لا يقبل التقسيم فلا يتصور فيه تقييد. یه امر خارجی، یک موضوع خارجی معین، این دیگه قابلیت تقسیم نداره. وقتی قابلیت تقسیم نداره لا يتصور فيه تقييد. عرض میکنم که میفرمان در اونجایی که کسی میاد اقتدا میکنه به انهاز شخص به عنوان زید، میگه که به من مثلا خودش میگه آقای امام جماعت زیده، میگه اقتدا میکنم به امام جماعتی که به نام زید است، بعد فبان انه امر، بعد معلوم میشه زید نیست، امر بوده. ایشون میگه اینجا آیا تقیید درسته؟ میگن درست نیست، چون این یه امر جزئی خارجیه، اقتداء به این شخص معین این قابلیت تقسیم نداره. نمیتونیم بگیم آقا این قابلیت دارد به عنوان انه زید، قابلیت دارد به عنوان انه امر، چون دو تا قابل صلات دو رکعت نماز نیست که به عنوان نافله و غیر نافله باشه. اقتداء به عنوان انه زید، این قید اصلا غلطه، چون این اقتدا یک فعل معین خارجیه، فعل معین خارجی میفرمان قابلیت تقیید و قابلیت تقسیم نداره. اون وقت این همین مطلب رو در مانحنفی میاره، هاکز الانف المقام نداره، نه ایشون در همون میگن این لغوه، میگن اصلا بی خود تقیید میزنید اصلا همچین. حالا عرض میکنم بذار حالا فرمایششون رو تکمیل بکن. بله میگن این حرف مشهور، که مشهور میگن آقا اگر گفتید من اقتدا میکنم به عنوان انه زید، بعد معلوم شد امر این اقتدا باطله، ایشون میگه تقیید اصلا غلطه اینجا، میخوان با مشهور مخالفت کنن در اینجا. میفرمان در چنین مواردی تقیید نیست، و بعد میگن مانحنفی هم اینطوره. حالا وقت گذشته، شما این رو در کتاب ایشون مطالعه کنید تا فردا عرض کنم. و صلی الله علیه.